بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و اما مستنبته المصنف من کلام الفارابی و حجت الاسلام و اختاره اعنی تصفح الجزئیات و تتبعها لإثبات حکم کلیین ففیه تسامح ظاهرون فإن هذا التتبع ليس معلوما تصدیقیا موصلا الى مجهول تصدیقی فلا یندرج تحت الحجته و کأن الباعث على هذه المسامحه هو الاشاره الى ان تسميه هذا القسم من الحجته بالاستقراء ليس على سبيل الارتجال بل على سبيل النقل و ها هنا وجه اخر يجيء بيانه ان شاء الله الجليل في تحقيق التمثيل. محشی علیه الرحمه تمثیل را تعریف فرمودن به این که تمثیل حجتی است، یعنی موصل تصدیقی است که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. استقرا درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. حجتی است، موصل تصدیقی است که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. این تعریفی بود که محشی علیه الرحمه کردن. و اما مصنف در متن تمثیل استقرا را تعریف میکنه به این که استقراء عبارت است از تصفح الجزئیات لإثبات حکم کلی، بررسی کردن جزئیات، تتبع جزئیات برای اثبات یک حکم کلی، این استقراء هستش. محشی علیه الرحمه می‌فرمایند تعریفی که ما برای استقراء کردیم که استقراء حجتی هست، موصل تصدیقی است که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، لا غبار علیه، گردی برش نمیشینه، یعنی اشکالی برش وارد نیست. و اما تعریفی که مصنف کرده برای استقرا که استقرا تصفح و بررسی کردن جزئیات هست برای اثبات یک حکم کلی، میفرمان این تعریف درش تسامح روشنی هست. بیان تسامح این هستش که استقراء دو تا معنا داره، یک معنای لغوی و مصدری داره و یک معنای اسمی و اصطلاحی داره. استقراء معنای لغوی و مصدریش که مصدر باشه همین تتبع جزئیات، تصفح جزئیات، بررسی کردن جزئیات هستش. و اما یه معنای اسمی و اصطلاحی هم داره که استقراء اسم مصدر باشه، یعنی نتیجه حاصل از مصدر باشه. و استقراء به معنی اصطلاحی و اسمی به معنی همین حجتی هست، موصل تصدیقی هست که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، که همینم معنای اصطلاحی استقراء هست در منطق، و که بنابر این استقراء اسم مصدر هست، نتیجه حاصل از مصدره. یعنی استقراء به معنای لغوی و مصدری که تتبع و تصفح و بررسی کردن جزئیات میشه، این سبب هست برای استقراء به معنای اصطلاحی، یعنی همین حجتی که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. نتیجه تتبع جزئیات، نتیجه‌ای که حاصل میشه از تصفح جزئیات، یعنی از استقراء به معنای لغوی و مصدری، همین حجتی است که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، که معنای اصطلاحی و اسمی استقراء باشه. حالا در اینجا ملاحظه بفرمایید، مصنف در اینجا میخواد استقراء را که تعریف بکنه، استقراء اصطلاحی و اسمی را باید تعریف بکنه، یعنی اون استقرایی که مصطلح هست در علم منطق و اصطلاح علمای منطق هستش باید تعریف کنه. و حالون که معنای استقراء لغوی را در تعریف استقراء اصطلاحی آورده، میگه استقراء تصفح جزئیاته، که معنای لغوی استقراء را در تعریف استقراء اصطلاحی که در علم منطق مصطلح هست آورده. و خب روشنه که استقراء به معنای لغوی و مصدری که تتبع جزئیات باشه، اون که حجت نیست، موصل تصدیقی که نیست، اون تتبع جزئیات، بررسی کردن جزئیات، اون که خودش حجت نیست، یک موصل تصدیقی که ما را برسونه به یک مجهول تصدیقی که نیست، یک معلوم تصدیقی که موصل باشه به یک مجهول تصدیقی که نیستش، سبب میشه نتیجه این تتبع جزئیات البته یه موصل تصدیقی میشه، یک حجتی میشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، اما خودش که دیگه مندرج در تحت حجت که نمیشه. لذا محشی علیه الرحمه میفرمان در تعریفی که مصنف برای استقرا کرده تسامح ظاهری هست، تسامح روشنی هست که مصنف باید در اینجا استقرا را که میخواد تعریف کنه، استقرا اصطلاحی و اسمی را تعریف کنه، استقرایی که اصطلاح علمای منطق هست باید تعریف کنه، و حالون که معنای لغوی استقرا را که تتبع جزئیات باشه، تصفع جزئیات باشه، در تعریف استقرا اصطلاحی آورده اخص کرده، و حالون که خب معنای لغوی استقرا که تتبع باشه، تتبع که عرض میکنم که حجت که نیست، موصل تصدیقی که نیستش، یک معلوم تصدیقی که نیستش که ما را به یک مجهول تصدیقی برسونه، سبب میشه البته، نتیجهش میشه یک موصل تصدیقی، یک معلوم تصدیقی که موصل باشه به یک مجهول تصدیقی. لذا در تعریف مصنف تسامح ظاهری هست و روشن. بعد محشی علیه الرحمه میفرمایند که ممکنه که اونی که باعث شده که مصنف این مسامحه را مرتکب بشه ممکنه یکی از دو چیز باشه. یکی این که مصنف که این مسامحه را مرتکب شده، شاید علتش این باشه، او چیزی که وادار کرده مصنف را که مرتکب این مسامحه بشه، شاید یکیش این باشه که مصنف خواسته بگه تسمیه این قسم از حجت، نامگذاری این قسم از حجت، یعنی این قسم از حجتی که استدلال میشه درش از حال جزئی به کلی، تسمیه و نامگذاری این قسم از حجت به استقرا، که آمدن این قسم از حجت رو، قسم دومی رو که استدلال میشه از حال جزئی به کلی، آمدن اسمش رو استقرا گذاشتن، مصنف خواسته بگه که با این مسامحه‌ای که مرتکب شده در تعریف استقرا، خواسته بگه نامگذاری این قسم از حجت، یعنی قسم دومی حجت به استقرا، علا سبیل الارتجال نیست، بلکه بر سبیل نقل، نه بر سبیل ارتجال، خواسته این را بگه. نظر مبارکتون هست که ابن مالک هم در الفیه عرض میکنم در باب علم، علم را تقسیم میکنه به علم منقول و علم مرتجل، و منهم منقول که فضل و اسد و زرتجال که سعاده و عدد، در اونجا تقسیم میشه علم به علم مرتجل و علم منقول. علم مرتجل اون علمی هست که سابقه استعمال در غیر علمیت نداشته باشه، عرض میکنم مثل سعاده و مثل عدد، که سعاده علم برای مؤنث هستش، عدد هم علم برای مذکر هستش، این علم مرتجله، که یعنی این علم سابقه استعمال در غیر علمیت نداشته باشه، یا اگر سابقه استعمال در غیر علمیت داشته حالا فراموش شده، این علم مرتجل هستش. و اما علم منقول علمی هست که نه، سابقه استعمال در غیر علمیت داره، مثلا قبلن عرض میکنم مصدر بوده، در مصدر استعمال میشده، یا در اسم عین استعمال میشده، فضل مثلا، حالا اگر علم شده برای یه شخصی، این سابقه استعمال در غیر علمیت داره که مصدر باشه و از مصدر ایران نقلش دادن و آمدن علم کردن برای یه شخصی، یا مثلا فرض بفرما اسد که اسم عینه، مثلا این را حالا آمدن علم برای شخصی کردن، از اسم عین مثلا این را انتقال دادن، نقل دادن، آمدن علم برای شخصی کردن، اجالتاً علم منقول اونیست که سابقه استعمال در غیر علمیت داره و از مصدری اسم عینی چیزی یا صفتی مثلا این را نقلش دادن و حالا آوردن علمش کردن. مصنف این مسامحه را که در تعریف استقرا مرتکب شده خواسته بگه نامگذاری این قسم از حجت و تسمیه این قسم از حجت به استقرا علا سبیل الارتجال نیست، یعنی همجوری ابتدا به ساکن آمده باشن استقرا را مثلا آمده باشن اسم برای این حجت گذاشته باشن، علم برای این قسم از حجت کرده باشن، نه ایجور نیست، بلکه بر سبیل نقله، یعنی این استقرا یک معنای لغوی داره، یه معنای مصدری داره که همون تتبع جزئیات باشه، که از اون معنای مصدری نقلش دادن و حالا در این معنای اصطلاحی علمش کردن و استعمالش میکنن، یعنی در این حجتی که استدلال میشه درش از حال جزئی به کلی، اونم به خاطر مناسبتی که بین معنای لغوی استقرا و معنای اصطلاحی استقرا هستش، که مناسبت و علاقم علاقه سببیت و مسببیت باشه، چون استقراء به معنای لغوی که تتبع جزئیات باشه سبب میشه، برای استقراء به معنی اصطلاحی که حجتی باشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، او سبب میشه، تتبع جزئیات سبب میشه برای تشکیل یک حجتی که در اون حجت انسان استدلال کنه از حال جزئی به کلی. پس به خاطر مناسبتی که بین معنای لغوی استقرا و معنی اصطلاحی استقرا هستش، علاقه سببیت و مسببیتی که هستش، اون وقت آوردن این استقرا را از معنای لغوی و مصدری خودش نقل دادن به خاطر این علاقه‌ای که بوده، و در این معنای اصطلاحی استقرا آمدن علمش کردن و اسم گذاشتن برای این قسم از حجت. لذا مصنف در تعریف استقرا اصطلاحی معنای استقرا لغوی را آورده، میخواد استقرا اصطلاحی را تعریف کنه، میگه تصفح الجزئیات، و حالان که تصفح و تتبع جزئیات معنی لغوی استقراه، اما این معنی لغوی استقرا را در تعریف اصطلاحی استقرا آورده برای اینکه بگه تسمیه این قسم از حجت به استقرا، این نامگذاری علی سبیل الارتجال نیستش که همجوری ابتدا به ساکن آمده باشن استقرا را علم کرده باشن برای این قسم از حجت، نه، علی سبیل نقل هستش، بر سبیل نقل، یعنی این استقرا را از معنای مصدریش که تتبع جزئیات باشه نقل دادن، و در این معنای اصطلاحی که حجتی باشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی علم کردن و اسم گذاشتن، اونم به خاطر مناسبت و علاقه سببیت و مسببیتی که بین معنای لغوی استقرا و معنی اصطلاحی استقرا هستش. چون همون تتبع جزئیات که معنی لغوی استقرا باشه سبب میشه برای معنای اصطلاحی استقرا، برای استقرا به معنی اصطلاحی که حجتی باشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی. این یک انگیزه و یک علت که مصنف این مسامحه را در تعریف استقرا مرتکب شده. علت دومم شاید این باشه که آخه استقرا چنانچه عرض شد یک معنای لغوی داره و یک معنی اصطلاحی. معنای لغوی استقرا همین تتبع جزئیات، تصفح جزئیات، بررسی کردن جزئیات که معنی مصدری باشه، معنی لغوی باشه، و یه معنای اصطلاحی و اسمی هم داره که اسم مصدر باشه، نتیجه حاصل از این مصدر که همون حجتی باشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کل. وقتی اینطور شد، مصنف حالا آمده استقرا معنی لغویش را بیان کرده و اما معنای اصطلاحی استقرا را بیان نکرده، چون معنای اصطلاحی استقرا، تعریف استقرا اصطلاحی با مقایسه با همین تعریف استقرا لغوی به دست میاد خودش. عیناً مثل مثلا عکس، ملاحظه بفرما، عکس یه معنای مصدری داره، در همین کتاب بحث عکس که گذشت، یه معنای مصدری داره عکس، یه معنای اصطلاحی. معنای مصدری عکس چه است؟ همون تبدیل و طرف قضیه، مثلا تبدیل کردن دو تا طرف قضیه، جای موضوع محمول را عوض کردن که در عکس مستوی اینطور هستش، این معنی مصدری عکسه. و اما یه معنای اصطلاحی هم که داره عکس، و اون اینه که وقتی در منطق میگن عکس، مراد اون قضیه معکوسه هست، این عکس اصطلاحی است، عکسی که در منطق میگن، نه این عکس یه معنی مصدری داره تبدیل و طرف قضیه. و اما یه معنای اصطلاحی هم داره که اون قضیه معکوسه باشه، که در منطق هر وقت گفته میشه عکس، عکس فلان قضیه چه هست، مراد از عکس قضیه معکوسه هست. یعنی اون معنای اسمی و اصطلاحی عکس چه هست؟ اونی که اسم مصدر باشه، نتیجه حاصل از این تبدیل و تحول و معنای مصدری عکس باشه، عبارت است از اون قضیه معکوسه. خب مصنف در همین کتاب در بحث عکس معنای مصدری عکس را بیان کرد، گفت عکس تبدیل و طرف قضیه. چرا؟ چون معنای اصطلاحی عکسم که همون قضیه معکوسه باشه دیگه روشن میشه با مقایسه با همین معنای مصدری عکس، معنی اصطلاحیش هم که اون قضیه معکوسه باشه، اون قضیه‌ای که نتیجه حاصل از این تبدیل و تحول و جابجا کردن دو تا طرف قضیه است، معنی اونم روشن میشه با مقایسه با همین معنای لغوی. در اینجا هم همینطور، مصنف آمده استقراء لغوی را معنا کرده، استقراء تصفح الجزئیات، استقراء لغوی را معنا کرده، چون معنای اصطلاحی استقراء هم با مقایسه با همین معنای لغوی استقرا به دست میاد. یعنی انسان میفهمه که استقرا اصطلاحی، پس بنابراین اون حجتی است که استدلال میشه درش از حال جزئی به کلی، که نتیجه این تتبع جزئیات هست، نتیجه حاصله از این تتبع جزئیات هستش. این هم وجه دوم برای اینکه مصنف این مسامحه را مرتکب شد. این بعدن عرض میکنم که البته این وجه دوم را محشی در اینجا ذکر نمی کنن، وعده میدن که در باب تمثیل میاد، اما وجه دوم همینیست که عرض شد. خب حالا مصنف در تعریف استقرا گفتش که استقرا تصفح الجزئیات لإثبات حکم کلیه. محشی علیه الرحمه میفرمان این حکم کلی که در تعریف استقرا هستش دو جور میشه خوند، یا به طریق توصیف به طور عرض میکنم صفت و موصوف، که هر دو را با تنوین بخونیم، بخونیم استقرا تتبع الجزئیات تصفح الجزئیات لإثبات حکم کلیه، که کلی صفت برای حکم باشه، به طریق توصیف بخونیم، به طریق صفت و موصوف بخونیم. این یه وجه دیگر که در این عبارت از این است که به طریق اضافه بخونیمش، بخونیم استقرا تصفح الجزئیات لإثبات حکم کلیه، که حکم را دیگه بدون تنوین بخونیم اضافه بشه به کلی. اون وقت این کلیین هم وقتی به طریق اضافه خوندیم، این تنوین کلی هم عوض از یک مضاف الیهی باشه که ضمیری هستش. یعنی اینجوری باشه لإثبات حکم کلیین که میخونیم، اینجور بوده باشه لإثبات حکم کلی ها، که این مضاف الیهی کلی داشته که ضمیر ها باشه که به جزئیات هم برمیگرده، و اون مضاف الیه حذف شده و عوض از او این تنوین عرض میکنم که کلی آورده شده، که این تنوین کلی وقتی به طریق اضافه میخونیم عوض از یک مضاف الیه محذوفی باشه، یعنی یه ضمیر مؤنثی که اون ضمیرم به جزئیات برمیگرده لإثبات حکم کلیین، یعنی لإثبات حکم کلی ها، یعنی استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی جزئیات، اینطور اگر به طریق اضافه بخونیم. و اگرم به طریق توصیف بخونیم، یعنی استقرا تصفح و بررسی کردن جزئیات برای اثبات یک حکمی که این صفت داره کلی باشه. دو جور میشه خب. بعد محشی علیه الرحمه میفرمان اگر به طریق توصیف بخونیم، به طریق صفت و موصوف بخونیم، لإثبات حکم کلیین بخونیم، در این صورت عرض میکنم که مصنف میخواد اشاره کنه به این که مقصود در باب استقرا حکم کلی هست. خب چون آخه استقرا استدلال از حال جزئی است به کلی، یعنی اونی که مقصود هست در باب استقرا در منطق یک حکمی است که صفت کلیت داشته باشه، کلی باشه، یعنی حکم کلی مقصوده در باب استقرا، نه مثلا حکم جزئی. به خاطر این که آقا استقرا چنانچه جلوترم عرض کردیم و ایشون هم در اینجا میفرماین، استقرا دو جوره، یا استقرا تامه و یا استقرا ناقص. استقرا تام اون استقرایی است که درش حال تمام جزئیات تتبع بشه و بررسی بشه و تصفح بشه، استقرا تام که مفید یقین و قطع هم هستش، و استقرا تام هم برمیگرده به قیاس مقسم چنانچه جلوتر عرض کردیم. قیاس مقسم قیاسی هستش که از یک موجبه منفصله حقیقیه یا منفصله مانعت الخلوف درست شده باشه و چند تام قضیه حملیه، که تعداد اون قضایای حملیه به عدد همین اجزاء منفصله باشه. این قیاس مقسمه، قیاسی که درش تقسیم واقع شده، مثل این که میگیم کل حیوان اما ناطق او غیر ناطق. این فرضاً مثلا یه قضیه منفصله حقیقیه است و موجبه است، دو جزء هم داره، ناطق و غیر ناطق، پس باید تعداد قضایای حملیه‌ای که بعداً میاد دوتا باشه، چون قیاس مقسم قیاسی است که از یه موجبه منفصله حقیقیه یا منفصله مانعت الخلوف درست شده باشه و چند تا قضیه حملیه که تعداد اون قضایای حملیه به عدد اجزای همین منفصله باشه. مثلا میگیم کل حیوان اما ناطق او غیر ناطق، بعد میگیم و کل ناطق من الحیوان حساس و کل غیر ناطق من الحیوان حساس، دو تا قضیه حملیه، بعد نتیجه میگیریم فکل حیوان حساس. این قیاس مقسمه که این مفید قطع و یقین هم است، قیاسی که درش تقسیم واقع شده. استقراء تام که درش تتبع بشه حال همه جزئیات، این در حقیقت برمیگرده به قیاس مقسم و مفید یقین هم است و در حقیقت قیاسه. این استقراء تام و استقراء که گفته میشه در منطق اصطلاحا، وقتی میگن استقراء مثلا عرض میکنم تتبع الجزئیات لإثبات حکم کلی که ایشون اینجوری تعریف میکنن، اینها مراد استقرا تام نیست، چون او برمیگرده به قیاس و قیاس قیاس مقسم و مفید قطع و یقین هم هستش. و اما یه استقراء ناقصی هم داریم. استقراء ناقص اونیست که درش تتبع بشه حال اکثر جزئیات، نه تمام جزئیات. مثل این که مثلا یه کسی استقراء بکنه ببینه مثلا انسان موقع مثلا مزق و جویدن غذا فک پایین رو حرکت میده، عرض میگه فرس هم ایطوره، بقر هم ایطوره، ابل هم ایطوره. حال اکثر جزئیات حیوان ها وقتی بررسی میکنه میبینه همشون این حال را داره. بعد بیاد عرض میکنم که حالا این استقراء ناقصه که حال اکثر جزئیات درش تتبع بشه. حال استقراء ناقص اینجا که ما آمدیم حال اکثر جزئیات را تتبع کردیم، دو جور میتونیم حالا نتیجه بگیریم. یه وقت یه نتیجه جزئی بگیریم، بگیم بعض الحیوان یحرک و فکه الاسفل عند المزق، بعضی حیوانی طوریه که فک اسفلش را عند مزق و نزد جویدن غذا عرض میکنم حرکت میده. خب اگه اینطور نتیجه گرفتیم از این تتبع اکثر جزئیات، خب لاشه که این مفید قطعه، مفید یقینه. به طور قطع و یقین ما میتونیم بگیم بعض الحیوان یحرک و فکه الاسفل عند المزق، وقتی که تتبع کردیم اکثر جزئیات حیوان را. یه وقت اینجور میه نتیجه میگیریم و یه وقت هم هست که میگیم نه، میگیم که حالا اکثر جزئیات، اکثر مصادیق حیوان را که حالشون را تتبع کردیم، بعد میگیم یه نتیجه کلی میگیریم، میگیم کل حیوان یحرک و فکه الاسفل عند المزق. لا شک که این مفید ظنه، این حکم کلی اگر گرفتیم مفید ظنه، احتمال خلاف هم داره. چنانچه مثلا راجع به تمساح و نهنگ گفته میشه که او برعکس، مثلا فک پایینش ثابته موقع مزق مثلا، لذا احتمال خلاف داره، مفید ظنه. این که گفته میشه استقراء ناقص و استقراء که در منطق وقتی استقراء میگن مراد همو استقراء ناقصه، این که گفته میشه استقراء مفید ظنه، پس معلوم میشه مقصود در باب استقراء که همو استقراء ناقص باشه حکم کلی هست که مفید ظنه، ولا اگر حکم جزئی باشه که مفید قطعه. اگر بگیم بعض الحیوان یحرک و فکه الاسفل، وقتی تتبع کردیم حالا اکثر جزئیات حیوان را، او که مفید قطعه. پس بنابراین استقراء وقتی در منطق گفته میشه یعنی استقراء ناقص، و اینی هم که میگن استقراء مفید ظنه یعنی استقراء ناقص، پس معلوم میشه که اونی که مقصود در استقراء هست و در باب استقراء مقصود و مراده حکم کلیه. و الا اگر حکم جزئی می بود بعض الحیوان یا حرک و فک الاسفل، معنا نداشت که بگن استقراء مفید ظنه. خب نه، اونم مفید قطع بود. پس این که میگن استقراء مفید ظنه، استقراء که میگن یعنی همو استقراء ناقص، چون استقراء تام که برمیگرده به قیاس. این که میگن استقراء مفید ظنه، پس معلوم میشه که مقصود در باب استقراء حکم کلی هستش. خب حالا اگر عبارت را به طریق توصیف بخونیم، بخونیم لاثبات حکم من کلیه، استقراء تتبع جزئیات برای اثبات یک حکمی که این صفت داره کلی باشه. اگر ایطور بخونیم، خب مصنف میخواد با این تعریف اشاره بکنه به این که مقصود در باب استقراء در منطق که استقراء هم استقراء ناقص باشه، یه حکمی است که صفت داشته باشه که کلی باشه، حکم کلی، نه حکم جزئی مثل بعض الحیوان یحرک و فک الاسفل. اون مقصود نیست، به خاطر این که عرض میکنم مقصود در استقراء همون حکم کلی است، چون میگن استقراء مفید ظنه و در صورت مفید ظنه که خب حکم کلی باشه نه حکم جز. و اما اگر به طریق اضافه بخونیم، لاثبات حکم کلیین که تنوین کلی عوض از مضاف الیه محذوفی باشه که ضمیری هست که برمیگرده به جزئیات، یعنی اصل عبارت اینطور باشه لاثبات حکم کلی ها، یعنی لاثبات حکم کلی اون جزئیات، استقراء تتبع و بررسی کردن جزئیات برای اثبات حکم کلی اون جزئیات. اگر اینطور بخونیم، تعریف عرض میکنم هم شامل میشه جایی را که عرض میکنم ما که تتبع کردیم اکثر جزئیات را، یه حکم جزئی بدیم مثل بعض الحیوان یحرک و فک الاسفل، و هم شامل میشه اون جایی را که وقتی ما تتبع جزئیات کردیم یه حکم کلی صادر کنیم، بگیم کل حیوان یحرک و فک الاسفل. اگر به طریق اضافه بخونیم هر دو صورت را شامل میشه تعریف، چون هم بر بعض الحیوان یحرک و فک الاسفل صادق هست حکم کلی جزئیات، و هم بر کل حیوان یحرک و فک الاسفل، بر هر دو حکم کلی جزئیات صادقه. مثلا استقلاء تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی اون جزئیات. خب این هم شامل میشه جایی را که ما نتیجه کل حیوان یحرک فکه الاسفل بگیریم، خب اینم حکم کلی جزئیاته. و هم شامل میشه جایی که ما وقتی تتبع جزئیات و اکثر جزئیات که کردیم بعض الحیوان یحرک فکه الاسفل را نتیجه بگیریم، چون وقتی که ما میگیم بعض الحیوان یحرک فکه الاسفل اینم حکم کلی جزئیاته، ولو جزئی ها، حکم جزئی نه کلی. اما میشه گفت حکم کلی جزئیاته، چون ما انسان ها دیدیم خب فک اسفلش رو حرکت میده اندل مزق، فرس هم دیدیم، بقر هم دیدیم، حالا میگیم به تو میگیم اینجوری یه نتیجه جزئی میگیم، میگیم بعض الحیوان یو حرک فک الاسفل، اما این بعض الحیوان به طور کلی تعیین نمی کنیم، انسانه، فرسه، بقره، به طور کلی بعض الحیوان یو حرک فک الاسفل. لذا اگر به طریق اضافه بخونیم عبارت را، یعنی لاثبات حکم کلی ها، یعنی استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی جزئیات، این هم شامل میشه جایی که حکم جزئی باشه در استقرا مثل بعض الحیوان یحرک فکه الاسفل عند المزق، و هم شامل میشه جایی را که حکم در استقرا کلی باشه، چون بر هر دو صادقه حکم کلی جزئیات، این بر هر دو صادقه. و اما اونی که باز مقصوده در باب استقراء در منطق، در استقراء اصطلاحی، در استقراء عرض میکنم که متداول در علم منطق که همون استقراء ناقص باشه، مقصود همون حکم کلیه نه جایی که حکم جزئی بگیریم. چرا؟ چون میگن استقراء مفید ظنه، و این که گفته میشه استقراء یعنی استقراء ناقص البته مفید ظنه، پس معلوم میشه مقصود در باب استقراء حکم کلی هست که میگن مفید ظنه. ولی اگر حکم جزئی می بود مثل بعض الحیوان یحرک فکه الاسفل عند المزق که دیگه معنا نداشت بگن استقرا مفید ظنه. پس بنابراین عرض می کنم که در این صورت اگر به طریق اضافه بخونیم عبارت به حسب ظاهر هم شامل میشه جایی را که حکم جزئی ما صادر کنیم وقتی تتبع جزئیات کردیم، هم شامل میشه جایی را که ما حکم کلی عرض می کنم صادر کنیم. هر دو را عبارت به حسب ظاهر شامل میشه، الا اینکه مقصود در باب استقرا همون جاییست که حکم کلی صادر بشه، چون گفته میشه استقرا مفید ظنه و استقرایی مفید ظنه که خب حکم کلی باش صادر کنیم نه حکم جزئی. بعد ایشون میفرمان که خب کدوم یکی حالا بهتره؟ ایشون میفرمان که به طریق توصیف خونده بشه بهتره از اینکه به طریق اضافه خونده بشه. چرا؟ چون اولا عرض میکنم که نقل شده، روایت شده از مصنف که خود مصنف عبارت را به طریق توصیف میخونده، میخونده حکم من کلیه. پس اولا روایت شده از مصنف، نقل شده که خودش به طریق توصیف عبارت را میخونده، ای اولا. و دلیل دیگری هم که اگر عبارت را به طریق توصیف بخونیم بهتر از اینه که به طریق اضافه بخونیم، به خاطر اینکه اگر به طریق توصیف بخونیم تعریف شده استقرا به مساوی، و اما اگر به طریق اضافه بخونیم تعریف به اعم میشه، چون آخه استقرا که همون استقرا ناقص باشه، اونی که مقصوده در منطق از استقرا همون جاییست که حکم کلی باشه مثل کل ایوان یا هر کفک و الاسفه. خب اگر به طریق توصیف بخونیم بگیم استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکمی که این صفت داشته باشه کلی باشه، این فقط شامل میشه جایی را که وقتی ما تتبع جزئیات کردیم حکم کلی صادر کنیم. خب مقصود در باب استقرا هم همینه در منطق، همون جایی که حکم کلی صادر بشه، تعریف به مساویه. و اما اگر به طریق اضافه بخونیم لاثبات حکم کلی، که یعنی استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی جزئیات، نه حکمی که این صفت داشته باشه کلی باشه، نه حکم کلی جزئیات، خب این هم شامل میشه به حسب ظاهر این عبارت جایی را که حکم جزئی صادر بشه از تتبع جزئیات مثل بعض الحیوان یا حرک و فکه الاسفل، و هم شامل میشه جایی را که حکم کلی صادر بشه مثل کل حیوان یا حرک و فکه الاسفل، هر دو را شامل میشه به حسب ظاهر عبارت چنانچه عرض شد. و اما مقصود در باب استقرا چه هست؟ اون جاییست که حکم کلی صادر بشه، چون میگن استقرا مفید ظنه، و در صورتی استقرا مفید ظنه که وقتی ما تتبع جزئیات کردیم حکم کلی صادر کنیم. پس مقصود از استقرا اون جاییست که حکم کلی صادر بشه، اما این تعریفی که مصنف کرده هم شامل میشه جایی را که حکم کلی صادر بشه از تتبع جزئیات، و هم شامل میشه جایی را که حکم جزئی صادر بشه، تعریف به اعم میشه، تعریف شده استقرا به اعمش. خب ولا شک که در باب حدود و رسوم در همین کتاب در باب تعریفات گفتیم و یشترط ان یکون مساویا و اجلا،
معرف باید با معرف از حیث صدق مساوی باشن، یعنی تعریف به عام نباشه، تعریف به اخص نباشه از حیث صدق مثلا، و از حیث ظهور هم که باید معرف از معرف اجلا باشه. پس بنابراین اگر عبارت را به طریق توصیف بخونیم بهتر از اینه که به طریق اضافه بخونیم. چرا؟ چون اولا روایت از مصنف شده، نقل شده از مصنف که خودش عبارت را به طریق توصیف میخونده، و ثانیا اگر به طریق توصیف بخونیم اشکال اعم خلاصه نمیاد که تعریف به تعریف شده باشه استقراب به اعم، این اشکال نمیاد، نه عیب تعریف به اعم نیست درش، بلکه تعریف به مساویه، به خلاف جایی که اگر به طریق اضافه بخونیم تعریف به اعم لازم میاد. چطور؟ بله از کجا معلوم؟ نه از کجا معلوم؟ نه بله نه اجالتا همین مقدار اثبات حکم کلی ها، حکم کلی جزئیات، یا هم شامل میشه جایی که حکم جزئی صادر کنیم هم شامل میشه جایی که حکم کلی، همین اندازه. خب حالا حضرت عالی لامی، همین اندازه. خب حالا حضرت عالی لامیه بگیرید. بله عرض میکنم دیروزم آقا ما چنانچه آقایونم فرمودن یه اشتباه خلاصه خیلی فاحشی کردیم، او همون کلما نیست و کلما هست و همون قضیه شرطیه است و به معنی هنگامی و وقتی که است که بعضی از آقایونم تذکر فرمودن و ما اینجا خلاصه سخت اشتباه کردیم. او همونجا آقا ایشون فرمودن قیاس خلف یه قیاس اقترانی شرطیه که هاکذا لولم یثبت المطلوب لثبت نقیزه، بعد و کلما ثبت نقیزه ثبت المال، که ضمیرم به مطلوب بر بگرده. کبرای قیاس اقترانی شرطی هم اینه که هر گاه ثابت بشه نقیز مطلوب و نتیجه ثابت میشه محال، اینجوری که دیگه قیاس اقترانی شرطی هر دو مقدمه شرطیه متصله است. اونطور نیست که دیگه دیروز ما عرض میکردیم یه مقدمه میگفتیم شرطیه متصله و اما کبرا میگفتیم حملیه، یا نه قیاس اقترانی شرطی او قسمیش هست که هر دو مقدمه هم صغرا و هم کبرا شرطیه است و شرطیه متصله، ای طوره. او وقت اینجا کلما ثبت نقیزو، اون پایینش هم کلما هست، اونجایی که ایشون گفت یعنی قولنا کلما ثبت، دیگه هر دو هرگاه ثابت بشه لولم یثبت المطلوب، اگه مطلوب ثابت نباشه نقیزش باید ثابت باشه، و هرگاه نقیز مطلوب ثابت باشه محال لازم میاد. و این کبرای شرطی، این کبرای کلی، قیاس اقترانی شرطی، این کلما ثبت نقیز و ثبت المحال، که هرگاه نقیز مطلوب ثابت باشه محال لازم میاد، این گاهی بدیهی احتیاج به دلیل نداره، مثل اون جاهایی که در صورت که نقیز مطلوب ثابت باشه عرض میکنه صادق باشه سلب و شیعه نفس لازم میاد، اونجا دیگه بدیهیه، حتی نمیخواد دیگه یه قیاسی هم حتی شاید لازم نباشه که تشکیل بدیم یه قیاس شکل اولی برای اثبات این. و اما اون جایی که نه، اگر نقیض نتیجه صادق باشه سلب و شیعه نفس لازم نمیاد، بلکه مثلا یه نتیجه‌ای که منافات داره مثلا با یه قضیه مفروض و صدق ما، مثل اون قیاس خلفی که نوعاً در چیز به کار میرفت برای اثبات نتایج ضروب اشکال به کار میرفت، اون جاها نظریه این عرض میکنم کبرا، این کلما ثبت نقیض و ثبت المال، این کبرایی که هرگاه نقیض مطلوب و نتیجه صادق باشه محال لازم میاد، اون جاها البته نظریه و باید باز یه قیاس اقترانی حملی شکل اول تشکیل بدیم برای اثبات این فتکسر القیاسات. این قطعا همون کلما هست و ما دیروز خلاصه اشتباه کردیم. خب ایشان حالا میفرماین که ایشون فرمودن که هازا تعریف و صحیح و لذی لا غبار علی، این تعریفی که ما کردیم برای استقرا که حجتی از حجت هم یعنی موصل تصدیقی ها، همون معرف حجت که موضوع علم منطقه که استدلال میشه درش از حکم جزئیات بر حکم کلی جزئیات، هازا تعریف و صحیح و لذی لا غبار علیه، این تعریف استقراءه، اون تعریف صحیحش که اشکال برش وارد نیست، تسامحی هم درش نیست. و اما مستنبته المصنفو، و اما اون تعریفی که مصنف کرده برای استقراء که اون تعریف را هم استنباط و استخراج کرده از کلام فارابی، ابی نصر فارابی معلم ثانی، و از کلام حجت الاسلام یعنی امام محمد غزالی، و اختارهو، و همون تعریفی هم که استنباط کرده از کلامی دو نفر اختیار کرده و اینجا تعریف آورده برای استقرا، یعنی چه؟ یعنی تصفح الجزئیات و تتبعها لاثبات حکم کلیه، یعنی همین که مصنف گفت استقراء تصفح و بررسی کردن جزئیات و تتبع و بررسی کردن جزئیات برای اثبات یک حکم کلی، این تعریف که مصنف کرد ففیه تسامح ظاهرون، این درش تسامح روشنی هست. چرا؟ فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا موصلا الى مجهول تصديقيا، به خاطری که این تتبع، تتبع جزئیات که اون معنی لغوی استقرا باشه، این که معلوم تصدیقی نیست که موصل باشه به یک مجهول تصدیقی، تتبع که معلوم تصدیقی نیست، بلکه اون نتیجه‌ای که از این تتبع به دست میاد که حجتی باشه که ما تشکیل میدیم و درش استدلال میکنیم از حال جزئی به کلی، اون عبارت از معلوم تصدیقی است که موصل به مجهول تصدیقیه که معنای اصطلاحی استقرا باشه. ولا این معنی لغوی استقرا، یعنی خلاصه مصنف اینجا در تعریف استقرا اصطلاحی معنی لغوی استقرا را آورده و معنای لغوی استقرا که تتبع جزئیات باشه، اون که معلوم تصدیقی نیست که موصل باشه به یک مجهول تصدیقی، بلکه نتیجه‌ای که از این تتبع و معنای لغوی استقرا به دست میاد که همون حجتی باشه که عرض می‌کنم ما درش استدلال می‌کنیم از حال جزئی به کلی، اون عرض می‌کنم که معلوم تصدیقی است که موصل به مجهول تصدیق، به خاطری که این تتبع که معمول معنای لغوی استقرا باشه، این که معلوم تصدیقی نیست که موصل باشه به مجهول تصدیقی، سبب میشه برای یک معلوم تصدیقی که موصل باشه به مجهول تصدیقی، خودش که نیست. وقتی معلوم تصدیقی نشد فلاین درجه تحت الحجه، پس دیگه استقرا به این معنا، یعنی به معنی لغوی که مصنف گفته تتبع الجزئیات، دیگه از اقسام حجت نمیشه. و حالا که ما میخوایم استقرا رو میگیم از اقسام سگانه حجته و میخوایم استقرایی که مصطلح در علم منطقه استقرا اصطلاحی را تعریف کنیم، به این معنا استقرا به معنی لغوی که از اقسام حجت نمیشه، چون موصل تصدیقی نیست، سبب میشه برای موصل تصدیقی. یعنی خلاصه مصنف در تعریف استقرا اصطلاحی معنی استقرا لغوی را آورده، این تسامح باید خود استقرا اصطلاحی را تعریفش می آورد که حجتی باشه، که اون نتیجه ای باشه که از این تتبع به دست میاد، که استقرایی باشه که اسم مصدر باشه، نه استقرایی به معنی لغوی به مصدری که ایشون تعریف کرده. بعد ایشون میفرمان و که ان الباعث علی هذه المسامحه، و گویا اون چیزی که باعث شده بر ای که مصنف این مسامحه را در تعریف مرتکب بشه، هو الاشارتو، اون باعث این است که مصنف خواسته اشاره کنه، الی ان به این که تسمیه و نامگذاری این قسم از حجت، قسم دومی که استدلال میشه درش از حال جزئی به کلی، به استقرا، نامگذاریش به استقرا، لیس علی سبیل الارتجال، بر سبیل ارتجال نیست. استقرا مثلا که آمدن اسم گذاشتن برای این قسم از حجت، علم مرتجل نیست، همچنین ابتدا به ساکن بدون این که سابقه استعمال در غیر علمیت داشته باشه آمده باشن علم برای این کرده باشن، این طور نیست. بل علی سبیل نقل، بلکه بر سبیل نقل، یعنی این استقرا یه معنای مصدری داره، در مصدر و اینها عرض میکنم استعمال میشه به معنی مصدریش که تتبع جزئیات باشه، حالا آمدن از اون معنای مصدری نقلش دادن و در این معنای اصطلاحی که این قسم از حجت باشه علم برای این استقراء اصطلاحی کردن، برای این قسم از حجت کردن، اونم به خاطر مناسبتی که بین معنی مصدری استقراء هست و بین معنی اصطلاحی استقراء، معنی مصدرش که تتبع جزئیات باشه و معنی اصطلاحیش هم که همین حجتی باشه که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی، و مناسبتم و علاقم علاقه سببیت و مسببیته، چون همون تتبع جزئیات که معنی لغوی استقراء باشه سبب میشه برای همین حجتی که درش استدلال میشه از حال جزئی به کلی که معنی اصطلاحی استقراء باشه. لذا چون مصنف خواسته این را خواسته بفهمونه، لذا در تعریف استقراء اصطلاحی معنای استقراء لغوی را آورده، خواسته این را بفهمونه. و ها هنا وجه آخر و یجیع و بیانه ان شاء الله الجلیل فی تحقیق تمثیل. ایشون میفرمان یه وجه دیگری هم در اینجا هست برای این مسامحه که مصنف کرده، یعنی یه باعث دیگری هم هست که بیانش ان شاء الله الجلیل در باب تمثیل میاد، که در اونجا هم همین اشکال هست و اونجا هم باز جواب داده میشه، که اونم همینه که مصنف معنای لغوی استقرا را بیان کرد، چون معنی اصطلاحی و تعریف اصطلاحی استقرا با مقایسه با همین معنا و تعریف لغوی استقرا به دست میاد، عیناً مثل عکس. چطور در باب عکس، عکس یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی، معنای لغویش تبدیل و طرف القضیه باشه، معنای اصطلاحیش او قضیه معکوسه باشه، معنی اسمی و اصطلاحیش که اثر حاصل از این تبدیل و تحول و مصدر هست، نتیجه حاصل از این مصدره، در اونجا چطور عکس معنای لغویش را بیان کرد، و معنای اصطلاحی عکسم که همون قضیه معکوسه باشه که حاصل از اون تبدیل و تحول هست، نتیجه اون تبدیل و تحول و از اون به دست میاد، اون هم روشن میشد دیگه با مقایسه کردن با همین تعریف لغوی عکس. معلوم میشد که خلاصه عکس اصطلاحیم خلاصه همون قضیه ای هست که از این تبدیل و تحول حاصل بشه. اینجا هم همینجور استقرای معنای لغوی و مصدری داره که تتبع جزئیات باشه، یه معنای اصطلاحی داره که حجتی باشه که درش استدلال میشه از آن جزئی بکلی. مصنف معنی لغوی استقرا را بیان کرد در متن، چون معنای اصطلاحی و تعریف اصطلاحی استقرا با مقایسه با همین معنای لغوی استقرا به دست میاد، انسان میفهمه که خلاصه استقرا اصطلاحی هم ارزونم تعریف معناش همون حجتی است که حاصل میشه و پیدا میشه از این تتبع جزئیات، از این معنی لغوی استقرا. نتیجه ای که حاصل میشه از این اونم استقرا اصطلاحیه مثلا. لذا دیگه استقرا لغوی را مصنف در اینجا تعریف کرده، چون استقرا اصطلاحی تعریفش روشن میشه با مقایسه کردن با همین تعریف لغوی استقرا، که حالا این وجه باز در باب تمثیل بهش اشاره میشه. قوله لاثبات حکم کلی، قول مصنف گفت استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی، اما به طریق توصیف یا به طریق توصیف میخونیم این حکم کلی را، هر دو را با تنوین میخونیم که صفت و موصوف باشه، حکم کلیین میخونیم. اگر اینطوری خوندیم فیکون و اشارتن الى ان المطلوب فی الاستقراء لا یکون حکما جزئیا کما سنحققه، اگر اینجوری بخونیم مصنف خواسته اشاره بکنه به اینکه اونی که مطلوبه و مقصوده در استقراء، اینم استقرا که گفته میشه اما استقرا ناقص ها، چون حالا معشی خواهند فرمود استقرا تام که دیگه اون که برمیگرده به قیاس، این که استقرا میگن در منطق یعنی استقرا ناقص البته، لذا باید مثلا در عبارت مصنفم که تعریف کرده استقرا تتبع الجزئیات، باید یه اکثر مثلا در تقدیر گرفت، گفت که استقرا تتبع اکثر الجزئیات لاثبات حکم کل. حالا مطلوب در استقرا که استقرا گفته میشه اما استقرا ناقص، مقصود حکم جزئی نیست که ما وقتی اکثر جزئیات را آمدیم تتبع کردیم بعد نتیجه بگیریم بعض الحیوان یحرک و فکه و الاسفل اندل مست، نه این مطلوب نیست در استقرا، بلکه حکم کلی مقصوده، بگیم کل حیوان یحرک و فکه و الاسفل. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر که آخه گفته میشه استقرا مفید ظنه، ولا شکه که وقتی مفید ظن خواهد بود که ما حکم کلی صادر کنیم بعد از تتبع جزئیات و اکثر جزئیات، نه حکم جزئی، چون اگه حکم جزئی صادر کنیم که مفید قطع خواهد بود دیگه این معنا نداره که بگن استقرا مفید ظنه. پس این که میگن استقرا مفید ظنه، معلوم میشه که اونی که مطلوبه در باب استقرا یعنی استقرا ناقص، همون جاییست که حکم کلی انسان نتیجه بگیره. کما سنحققه، ایشون میفرمان چنانچه ما به زودی این را تحقیق میکنیم در صفحه بعد که چطور مقصوده از استقرا یعنی همو استقرا ناقص حکم کلی نه حکم جزئی، که حالا خواهند فرمود. خب این اشاره بینه، چون چرا به طریق توصیف که خوندیم معناش این میشه که استقرا تتبع جزئیات و اکثر جزئیات برای اثبات حکمی که این صفت داره کلیست. خب این فقط شامل میشه اون جایی را که ما نتیجه بگیریم از تتبع حال اکثر جزئیات کل و حیوانن یو حرک و فکه و الاسفل، اینه حکمیست که صفت کلیت داره. دیگه شامل نمیشه اون جایی را که ما نتیجه بگیریم از تتبع اکثر جزئیات بعض الحیوانه یا حرک و فکه و الاسفل. وقتی اینطور شد عرض میکنم خب این اشاره به اینه که مقصود در باب استقرا همین حکم کلیه، لذا به طریق توصیف میخونیم حکمی که این صفت داره کلی باشه، و اینجا هم تعریف به مساوی هست، چون مراد از استقرا و مقصود از استقرا همون حکم کلیه، جاییست که حکم کلی صادر بشه، و خب تعریف هم همینجوری شده لاثبات حکم من کلیه، اینم فقط شامل میشه جایی را که حکم کلی صادر بشه در استقرا، تعریف به مساوی. و اما به طریق الاضافته، و یا به طریق اضافه بخونیم، بخونیم لاثبات حکم کلیین، اینطوری بخونیم که حکم اضافه به کلی شده باشه. اگر اینطوری خوندیم اون وقت و تنوین و فی کلیین هینه ازن اوزن ان المضاف الیه، اون وقت تنوین در کلی هم در این هنگام یعنی وقتی به طریق اضافه خوندیم عوض از یه مضاف الیه هست. یعنی چه؟ ایل اثبات حکم کلی ها، میخواد اون مضاف الیه را بگه که تنوین کلی عوض از اوست. یعنی معنا این میشه که برای اثبات استقرا تتبع جزئیات برای اثبات حکم کلی ها، که ها مضاف الیه کلی بوده که حذف شده، که اونم برمیگرده به جزئیات، ای کلی تلک الجزئیات. یعنی خلاصه معنی عبارت این میشه اگه به طریق اضافه بخونیم که اضافه بخونیم. اون وقت حالا وقتی یه جوری خوندیم و هازا و انشتمله و این اشتمل الحکم الجزئیه و الکلیه لحکمه، بله، و این اشتمل لحکم الجزئیه و الکلیه کلیهما به حسب الظاهر. اگر ای طوری بخونیم به طریق اضافه، این ولو تعریف شامل میشه هم جایی را که حکم جزئی داده بشه در استقرا و تتبع حال اکثر جزئیات که بگیم بعض الحیوان یا هر کفک اول اسفل، و هم جایی را که حکم کلی داده بشه که بگیم کل حیوان یا هر کفک اول اسفل، هر دو را شامل میشه به حسب ظاهر عبارت، به حسب ظاهر هر دو را شامل میشه، چون هم بعض الحیوان یا هر کفک اول اسفل عند المزق این صدق میکنه برش که بگیم این حکم کلی اون جزئیاته، ولی خودش حکم جزئی ها، به طور جزئی میگیم بعض الحیوان یا هر فک اول اسفل، اما برش صدق میکنه که بگیم اینم حکم کلی اون جزئیاته، و همون جایی رو که به طور کلی بگیم کل حیوان یا هر فک اول اسفل، اونم برش صدق میکنه حکم کلی اون جزئیات، چون آخه درسته بعض الحیوان یا هر فک اول اسفل جزئی کلی نیست، اما میتونیم بگیم این ولو جزئیه اما حکم کلی اون جزئیاته، چون آخه وقتی ما دیدیم انسان فک اسفلش رو حرکت میده اندل مز، فرس همینطور، بقره همینطور، بعدن میایم به طور جزئی میگیم بعض الحیوان، اما خب این بعض الحیوان که گفتیم دیگه این بعض الحیوان به طور کلی یه تعیین نمیکنیم، انسانش مثلا، فرسش، بقرش، این دیگه به طور کلیه، پس میشه بر همین حکم جزئی هم که بعض الحیوان یا هر فک اول اسفل باشه بگیم اینم حکم کلی اون جزئیاته، اما نمیشه گفت حکمن کلیین هست، حکمی که این صفت داره کلیه، نه صفت کلیه نداره، خودش حکم جزئیه، اما حکم کلی جزئیات میشه گفت هست، ولی حکم جزئیه، هر دو را شامل میشه عبارت به حسب ظاهر، الا انه فی الواقع باز لا یکون المطلوب بالاستقراء الا الکلیه، الا این که شأن چنینه که در واقع صرف نظر از ظاهر عبارت نمی باشد مطلوب به استقرا که همون استقرا ناقص باشه، مگر کلی مقصود عرض می کنم در باب استقرا همون جاییست که ما حکم کلی صادر کنیم، چرا؟ چون گفته میشه که استقرا مفید ظنه، ولا شک که وقتی مفید ظنه که حکم کلی صادر بشه در استقرا، ولا اگر حکم جزئی صادر شد، انسان وقتی اکثر جزئیات حیوان را دید که فک پایینشون رو حرکت میدن اندلمز، و بعد میتونه قسم هم بخوره که بعض الحیوانه یو حرکو فک اول اسفل اندلمز، مفید قطع دیگه، این مقتوعه، ای که مزنون که نیست، پس اینکه گفته میشه که استقرا مفید ظنه، معلوم میشه که مقصود در باب استقرا، مطلوب در باب استقرا همون جاییست که حکم کلی صادر بشه، اما عبارت به حسب ظاهر شامل میشه هم جایی را که حکم کلی صادر بشه هم جایی را که حکم جزئی، لذا تعریف به عام میشه، چون استقرار را ایشون میخواد تعریف کنه، خب مقصود در باب استقرار جایست که حکم کلی صادر بشه، اما تعریف کرده به یه عبارتی که اون عبارت به حسب ظاهر هم شامل میشه جایی را که حکم کلی صادر بشه در استقرار، و هم شامل میشه جایی را که حکم جزئی صادر بشه، تعریف به عام میشه، اما در صورت اول تعریف به مساوی بود. خب حالا ایشون فرمودن کما سنحققه، حالا میخوان تحقیق کنن، تحقیق چه میخوان بکنن در اینجا؟ تحقیق این که مطلوب در باب استقرا یعنی استقرا ناقص حکم کلیه نه حکم جزئی، این تحقیق اینه که جلوتر هم وعده دادن کما سنحققه، دو مرتبه ایشون تکرار کردن تا الان که اونی که مطلوب در باب استقرا عرض میکنن و مقصوده حکم کلیه، لذا حالا میخوان تحقیقش بکنن، و تحقیق ذالک انهم قالو، تحقیق این مطلب که چطور مطلوب در باب استقرا، البته استقرا ناقص عرض میکنم حکم کلیه، تحقیقش اینه انهم قالو، منطقیین ایطور گفتن ان الاستقراء اما تام يتصفح فيه حال الجزئيات باسرها، استقراء یا تامه که بررسی میشه در اون استقراء تام حال جزئیات باسرها، یعنی به تمامها، تمام حال حال تمام جزئیات بررسی میشه، و هو يرجع الى القياس المقسمه، و این استقراء تام برمیگرده به قیاس مقسم، این در حقیقت قیاسه و مفید قطع هم هست، در حقیقت قیاس، اما قیاس مقسمه، قیاسی که درش تقسیم واقع شده، قیاس که از یه موجبه منفصله حقیقیه یا مانعت الخلو تشکیل شده باشه و چند تا قضیه حملیه که تعداد اون قضایای حملیه به عدد اجزای این منفصله باشه، مثال میزنن حالا که قول نامس و قول ما که میگیم این قیاس مقسمه، که اون استقرار تام باشه که برمیگرده به قیاس مقسم، و در حقیقت اصلا قیاس استقرار نیست، قیاسه، و چطور قیاس مفید قطع بود؟ خب قیاس دیگه مفید قطع و یقین هم هست، کل ایوان اما ناطق و غیر ناطق، این منفصله عرض میکنم که حالا در زیرش هم نوشته الاولا ان یقول دائما اما ان یکون الحیوان، چون یه حرفی بود که اگر اما مثلا مقدم و مؤخر باشه گاهی حملیه مرددت المحموله گاهی منفصله، که در صورتی که مثلا اما مقدم باشه عرض میکنم میشه مثلا منفصله، اما اگر موضوع مقدم بر اما باشه میشه مرددت المحمول، حملیه مرددت المحمول. لذا ایشون باید مثلا دائما اما ان یکون الحیوان، اما را خلاصه بر حیوان باید بهترین بود مقدم میداشتن تا بشه قضیه منفصله، ولی این طوری که ایشون فرمودن مرددت المحمول میشه ای الان، ولی مرادشون همینه، یعنی میخوان خلاصه چون قیاس مقسم اونیست که قضیه منفصله موجبه منفصله حقیقیه یا مانعت الخلو تشکیل شده باشه و چند تا قضیه حملی. حالا اجالت این کل حیوانن مناطق او غیر ناطق یه منفصله حقیقیه است در اینجا، و حالا چند تا قضیه حملیه باید باشه در اینجا؟ دو تا باید باشه، چون عدد اجزای این منفصله دو تا دیگه ناطق و غیر ناطق دو جزء داره، هر حیوان یا ناطق یا غیر ناطق، لذا دو تا قضیه حملیه بعدش است. و کل ناطق من الحیوان حساس، هر ناطق از حیوانم حساسه، و کل غیر ناطق من الحیوان حساس، غیر ناطق از حیوانم هر کدومشون حساسن. و حالا از قیاس مقسم ما چه نتیجه میگیریم؟ ینتج از مجموع این قیاس مقسم نتیجه میگیریم که کل حیوان حساس، هر حیوانی حساس، و این مفید قطعا هست. و هذا القسم يفيد اليقينه، و این قسم از استقراء تام باشه و در حقیقت قیاس مقسمه، این مفید قطع و یقینه. و وقتی در منطق گفته میشه مثلا حجت سه قسم قیاس و استقراء و تمثیل، استقراء یعنی استقراء ناقص، تامش مراد نیست چون تام که برمیگرده به قیاس. و اما عرض میکنه بله، و اما ناقصون و استقراء یا ناقصه، این عدل اونجاست، اما تامون و اما ناقص. یک فی فیه تتبع اکثر الجزئیات، که در استقراء ناقص کفایت میکنه تتبع بررسی کردن حال اکثر جزئیات نه همشون، که قولنا مثل قول ما که میگه کل حیوانن یحرک فکه الاسفل عند المزق، هر حیوانی حرکت میده فک پایینیش را عند المزق نزد جویدن غذا، هنگام جویدن غذا. وقت چرا؟ لان الانسان کذلک، چون انسان را دیدیم همینجوره، و الفرس کذلک، فرس را دیدیم همینجوره، و البقره کذلک، بقره را دیدیم همینجوره، الا غیر ذلک مما صادفناه من افراد الحیوان، و غیر این انسان و فرس و بقر از اون افراد، از اون چیزایی که، از اون افرادی که، چیزایی که ما برخورد کردیم با اون چیزا، که اون چیزا بیان باشه از افراد حیوان، یعنی غیر از انسان و فرس و بقر سایر افراد حیوان که ما باشون برخورد کردیم دیدیم اینجوریان، لذا میگیم کل حیوان یو هر کفک اول اسفل، این استقراء ناقصه. و هذا القسم لا يفيد الا الظن، و این قسم افاده نمیکنه مگر ظن را، احتمال خلاف میده، ممکنه یه حیوانی هم باشه که اندلمس فک پایینش رو حرکت نده، چون ما تمام جزئیات رو که بررسی نکردیم. چرا حالا این مفید ظن این استقراء ناقص؟ از من الجائزه ان يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك فكه الاعلى اندلمس، چون ممکنه که باشه، جایزه که باشن از حیواناتی که ما ندیدیم اونها را برخورد نکردیم، چون ما تمام جزئیات را که بررسی نکردیم، اونایشه که ما بررسی نکردیم، برخورد باهاشون نکردیم، یه فردی از افراد حیوان باشه که حرکت بده فک بالاش را اندل مزق وقتی جویدن غذا، کما نسمعه فی تمسا، چنانچه ما شنیدیم این معنا را در مورد نهنگ که میگن وقتی جویدن غذا فک بالاییش را حرکت میده. خب لذا پس دیدید احتمال خلاف داره، مفید الظن. خب حالا و اینم استقراء ناقص، ولا یخفا ان الحکم بان الثانی لا یفید الا الظن، ایشون حالا میخوان تحقیق همین معنا بکنن که چطور استقراء مطلوبه در باب استقراء جاییست که حکم کلی صادر بشه، میخوان بگن چون گفته میشه استقراء مفید الظن و نمیتونه مفید الظن باشه مگر جایی که حکم کلی صادر بشه نه حکم جزئی. استقراء یعنی استقراء ناقص دیگه ها، استقراء هر جا گفته میشه استقراء ناقص دیگه، تامش که برمیگرده به قیاس چنانچه گفته شد. ولا یخفا، و مخفی نیست که حکم کردن به این که دومی یعنی استقراء ناقص فایده نمیده مگر زن را، این نمایسه و اذا کان المطلوب و الحکم الکلیه، همان صحیح این حکم که بگیم استقراء ناقص فایده نمیده مگر زن را، وقتی مگر وقتی همان صحیح وقتی که مطلوب در باب استقراء ناقص حکم کلی باشه که ما حکم کلی صادر کنیم در مورد استقراء. و اما اذا اکتفا بالجزئیه، یا و اما اذا اکتفی بالجزئیه، و اما هنگامی که اکتفا بشه به جزئی، یعنی ما حال اکثر جزئیات رو که تتبع کردیم حکم جزئی صادر کنیم، بگیم که بعض الحیوان خو این لاشه که این که مفید قطعه، که پس معنا نداره که بگن استقراء ناقص، یعنی استقراءی که درش تتبع میشه حال اکثر جزئیات، معنا نداره میگم مفید ظن، چون اگر مطلوب در باب استقراء ناقص حکم جزئی می بود او که دیگه مفید قطع بود. پس این که گفته میشه استقراء مفید ظن، معلوم میشه که استقراء ناقص که میگن مفید ظن، یعنی استقرایی که درش حال اکثر جزئیات تتبع میشه، این که میگن مفید ظن، پس معلوم میشه مطلوبی در باب استقرا ناقص حکم کلیه، جایی که حکم کلی صادر بشه. فلا شک چطور، اما وقتی اکتفا بشه به جزئی، یعنی حکم جزئی ما در مورد استقرا ناقص صادر کنیم، وقتی اکثر جزئیات را تتبع کردیم حکم جزئی صادر کنیم، خب فلا شک ان تتبع البعض یفید الیقین به، لا شک که تتبع بعض افراد حیوان نه تمامش که مو استقرا ناقص باشه، خب فایده میده، یقینه، عرض میکنم که به اون بعض را، خب بعدن بخویم به طور جزئی حکم صادر کنیم بگیم بعض الحیوانه یا هر کفکه الاسفر، خب این تتبع بعض افراد حیوان و اکثر افراد حیوان که استقراء ناقص باشه، یقین به این نتیجه جزئی بعض الحیوانه یا هر کفکه الاسفر افاده میکنه، یقین پیدا میکنیم. پس این که گفته میشه استقراء ناقص مفید ظن، معلوم میشه که مطلوب در باب استقراء ناقص جایی است که حکم کلی صادر بشه. حالا بعدیشون مثال میزن، کما یقال، مثلا چطور تتبع اکثر جزئیات یا بعض جزئیات که استقراء ناقص باشه مفید یقین به یه حکم جزئی است، چطور کما یقال بعض الحیوان فرسون، مثلا بگیم بعض حیوان فرس و بعضه انسان و بعض عرض میکنم که چیز هم حیوان هم فرس انسانه، بعد بگیم و کل فرس یا هر کفک اول اسفل، تمام افراد فرس رو بعدن بیایم عرض میکنم استقرا کنیم ببینیم فک اسفلشون رو حرکت میدن، اندل مغز نزد جویدن قسم، و کل انسان ایزن کذالک، و هر انسانی هم ایزن همینجوریست، افراد انسان هم تمامش رو استقرا کنیم ببینیم اندل مغز حرکت میدن فک اسفل را، خب یونتج و قطعا بعد که ما آمدیم حال بعضی از افراد حیوان را اینجا آمدیم چیز کردیم، یعنی حال افراد انسان و افراد فرس، تمام افراد انسان و تمام افراد فرس رو که بعض از افراد حیوان باشن اینجا آمدیم تتبع کردیم، خب به طور قطع بعدن این نتیجه میده که بله یونتج و قطعا ان یا ان بعض الحیوان کذالک، میتونیم به طور قطع بگیم بعض حیوان حرکت میده فک اسفلش را اندلمن. خب اگر مطلوب در باب استقراء ناقص، یعنی استقرایی که درش اکثر جزئیات حالشون تتبع میشه، اگر مطلوب حکم جزئی بود و صدور حکم جزئی بود، یه معنا نداشت بگن استقراء ناقص مفید ظن، نه اگه حکم جزئی مراد باشه مقصود باشه که مفید قطع استقراء، پس اینکه میگن استقراء ناقص مفید ظن، معلوم میشه مطلوب در باب استقراء ناقص صدور حکم کلی است، چون در صورت صدور حکم کلی عرض میکنم که مفید ظن میشه استقراء، و این تحقیق است که معشی وعده داده بودن که دو مرتبه فرمودن که مطلوب در باب استقراء، استقراء یعنی استقراء ناقص حکم کلیه، این تحقیقی بود که فرمودن وعده داده بودن و کرد. بعد حالا ایشون فرمان و من هازا، و از همین تحقیقی ما که ما کردیم، علم ان حمل عبارت المصنف علی التوصیف کما هو روایت و احسن و من حیث و درایت ایزن، از همین تحقیقی که ما کردیم معلوم میشه که حمل کردن عبارت مصنف بر توصیف که حکمن کلیین بخونیم کما هو روایه، چنانچه همین توصیف هم روایت شده از خود مصنف که خود مصنف به طریق توصیف خونده عبارت را، علاوه بر این که روایت شده حمل عبارت مصنف بر توصیف احسنم هست، بهترم هست، من حیث و درایت ایزن، از حیث درایت و فهمم ایزن نیز، یعنی علاوه بر روایت. چرا حالا خودشون میگن چرا از حیث درایتم احسنه؟ از لیس فیه توهم و وسمت تعریفه بالعمه، چون در صورتی که بر طریق توصیف بخونیم دیگه نیست در عبارت مصنف توهم عیب و آره تعریف به اعم، وسمه به معنی عیب و آره، عیب ننگ آر، خب در صورتی که حکم کلیه بخونی عرض کردن تعریف به مساوی میشه، چون استقرا رو میخواد مصنف تعریف کنه، خب مطلوب در باب استقرا چیه؟ استقرا ناقص، جایی است که حکم کلی صادر بشه، خب تعریف هم کرده که استقرا تتبع حال جزئیات لاثبات حکمی که این صفت داره کلی باشه، که فقط شامل میشه جایی که بگیم کل حیوان یو هر فک اول اسفل، تعریف به مساوی. و اما اگر به طور اضافه بخونیم تعریف به اعم میشه، چرا؟ چون استقرا را میخواد تعریف کنه، مقصود در باب استقرا، استقرا ناقص، جایی است که حکم کلی صادر بشه، اما عبارت اگر به طور اضافه خوندیم که در تعریف این استقرا آورده، شامل میشه به حسب ظاهر هم جایی که حکم جزئی در استقرا صادر بشه هم جایی که حکم کلی صادر بشه. و حال اون که مطلوب در باب استقرا فقط جایی است که حکم کلی صادر بشه، تعریف به عام میشه. چطور اگر به طریق اضافه خوندیم هر دو را شامل میشه، هم جایی که حکم جزئی صادر بشه هم جایی که حکم کلی، به خاطری که بر هر دو صادقه که بگیم این حکم کلی اون جزئیاته، حالا ولی خودش یکیش جزئیه یکیش هم کلیه، تعریف به عام میشه. حالا بقیه عبارت زائده، اما خب میشه معنا کرد به خلاف الاضافه، اما به خلافی که اگر به طور اضافه بخونیم فانه بله یحتمل الحکم الکلیه والجزئیه، که در این سوره اگه به طریق اضافه بخونیم عبارت احتمال میده هم حکم کلی را و هم حکم جزئی را، به حسب ظاهر شامل هر دو میشه. و حال اون که یا یحتمل الحکم کلی، و حال اون که مقصود در باب استقرا همون جایی است که استقرا یعنی استقرا ناقص که حکم کلی صادر بشه، لذا تعریف به عام میشه. و حال اون که و یشترط ان یکون مساویا و اجلا، در باب تعریف گفته شد که معرف باید با معرف مساوی باشه از حیث صدق و اجلا باشه از حیث ظهور، لذا اگه به طریق توصیف بخونیم دیگه عیب تعریف به عام من درش نیست، تعریف به مساویه. عصری هم خدمت میرسیم و صلی الله علیه.